بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين، حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين، العبد المعید و الرسول العمجد، مصطفى بالقاسم محمد على آله المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله، فإنها خير الزاد ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. ماه مبارک رمضان یک فرصت الهی و یک هدیه آسمانی است به جامعه انسانی، به ویژه مؤمنان. نقش بسیار مهم و سرنوشت سازی در حیات انسان دارد. به همین خاطر در ماه مبارک رمضان پیرامون معارفی در ساحت پیشرفت معنوی انسان بر بال آسمانی ماه مبارک رمضان سخن خواهیم گفت. ماه مبارک رمضان یک هدیه آسمانی است به انسان، یک ظرفیت نور زمانی است که خداوند در این مدت برکات عالیه‌اش را نصیب انسان می کند که گذشته اش را جبران کند، حالش را آسمانی کند و آینده اش را به نور عبودیت با عقد بندگی خدا و فسخ رهروی راه شیطان منور بگرداند. ماه مبارک رمضان فراتر از اصل روزداری است. ماه مبارک رمضان ریسمان نجات انسان هست از باطلاق متعفن رزالت، ابتذال و سقوط در دره حیوانیت. ماه مبارک رمضان آغاز سال معنوی انسان هست، آغازی است برای یک پایان، پایان دوری از خدا، آلودگی به گناه و تمامی عواملی که انسان را از خدا دور می کند، پایانی است برای این امور و آغازی است برای خدای زندگی کردن، پشت کردن به همه مظاهر غیر خدایی و روی آوردن به دلدادگی، به عشق و محبت، به عبودیت خداوندی. ماه مبارک رمضان آنچنان دارای برکات و نعمات خداوندی است که فرمودن اگر مردم می دانستن در ماه مبارک رمضان چه مزایایی است، دوست می داشتن که تمام سال ماه مبارک رمضان می بود. خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه شعبانیه ای که در وصف ماه مبارک رمضان ایراد فرموده اند، عظمت این ماه را تبیین کردند. گفته اند این ماه، ماه خداست. همه ماه ها ماه خداست، اما این ماه آنچنان ویژگی و خصوصیت الهی دارد که مضاف به ذات اقدس باری تعالی است. ماهی است که خدا به انسان نگاهی ویژه دارد. باران رحمتش سرازیر است. تنها انسان میخواهد در این فضای بارش رحمت خدا خود را قرار دهد. ماه مبارک رمضان گفته اند قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا به سوی شما آمده است. این فرصت، این نعمت، بالمغفره، با بخشش. عزیزان، انسان هر قدر اهل گناه باشد، هر قدر از خدا دور شده باشد، آغاز این ماه خداوند باب رحمتش را می گشاید، می فرماید لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید مباشید، که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان را می بخشد. ماهی است که انسان بعد از این همه دوری از خدا با گناه، خداوند به یک نگاه بنده اش که پشیمان شده، توبه کرده است، گذشته اش را می‌بخشد. توفیق عبادت در این ماه می‌دهد به او. با چندین برابر ثواب نگاشتن و در شب قدر مقدرات خیر برای او تقدیر می‌کند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این ماه دستورالعمل‌های داده‌اند. نماز به جماعت، خواندن نوافل، سجده‌های طولانی، روزه گرفتن، صدقه دادن، دعا، انس با خدا، قرائت قرآن که هر آیه اش یک ختم قرآن هست، احترام به بزرگان، مهربانی به کودکان، صله رحم، یتیم نوازی، توبه و استغفار، افطاری دادن به مؤمنان، صلوات بر محمد و آل محمد فرستادن، اخلاق خوب داشتن و در خدمت جامعه بودن، و بسیاری از اعمال دیگر حضرت فرمودند. اما امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا بعد از آنی که رسول خدا این امور رو فرمودند بیان کردند یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین عمل در این ماه چیست؟ اون امور، اون اعمالی که عرض کردم که انشاءالله همه توفیق پیدا کنیم انجام دهیم، امیر مؤمنان بیان کردن، سوال کردن بهترین عمل در این ماه چیست؟ حضرت جواب داد الورع عن محارم الله، دوری و نزدیک نشدن به گناه. بهترین عمل در این ماه گناه نکردن هست، حتی نزدیک نشدن به محیط گناه. افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، این کلام رسول خداست. عزیزان، روزداران، مؤمنان، نمازگزاران، این ماه ماه خداست. انسانی که گناه می کند خود را از ماه خدا ولو روزدار باشد خارج می کند، چون ماه خدا با انسان گناهکار سنخیت ندارد. یک ماست که انسان باید با بندگی خدا، با پاکی، با تزکیه، با دوری هرچه تمامتر از گناه و معصیت خودسازی کند و در یک صدای معنوی و انس با خدا در مسیر عبودیت الهی جلب محبت خدا نماید که خداوند مقدرات خیر برای او تقدیر کند. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، تزکیه باید کرد، در ظرف وجود ما نباید رذایل اخلاقی و سیاهی گناه باشد، و الا اگر در ظرف وجودی ما میل به گناه وجود رذایل اخلاقی باشد، هر عبادتی هم کنیم آلوده می شود. در یک ظرف اگر پر از لجن باشد، آب زمزم هم در این ظرف کنیم، اون آب زمزم هم لجن می شود. اگر در وجودمان رذایل باشد، گناه باشد، هر عبادتی هم کنیم، هر قرائت قرآنی هم داشته باشیم، هم دعایی هم کنیم، اون دعا متلوث می شود به رذالت‌های داخلی وجود ما. و الیه یصعد الکلم الطیب، به آسمان و به عرش کلام پاک بالا می رود. انسانی که آلوده است به گناه، اون هم در ماه مبارک رمضان، هر عبادتی کند آلوده می شود به گناه این انسان گناهکار، به رذایل اخلاقی انسان گناهکار و صعود نمی کند. به همین خاطر فرموده اند قد افلح من تزکا، رستگار در این ماه کسی است که خود را از گناه و رذایل اخلاقی پاک گرداند و ذکر اسم ربهی، و آنگاه بر وجودش که پاک از گناه و رذایل اخلاقی است نام خدا، یاد خدا، ذکر خدا، دعا قرار دهد. پس الله و سپس نماز گذارد که نماز این شخص به آسمان می رود و کار صد هزار می کند. به همین خاطر مناسب دیدم که در این ماه پیرامون گناه، به ویژه گناهانی که شایع هست و مانع روزداری کامل هست، سخن بگویم. گناه یعنی خلاف دستورات خدا عملی انجام دادن. گناهان یا کبیره اند یا صغیره. گناهان کبائر یعنی گناهانی که خداوند تهدید کرده است، کسانی که این گناه انجام میدهند عذاب اونها جهنم هست. گناهان صغیره این گونه نیست، اما اگر تکرار شود، فرد اصرار داشته باشد بر تکرار اون گناه، اون هم در حکم کبائر می شود. یک تقسیم بندی گناه هم این چنین هست، تقسیم گناه نسبت به ابزار انجام آن. گاهی گناهان چشمی است، گاهی گناهان زبانی است، گاهی گناهان سمعی است، گاهی گناهان تغذیه است، گاهی گناهان دستی است، گاهی گناهان قدمی است. تمامی این گناهان ناشکری انسان است از نعمت انسانیت و داشتن اون عضو. امروز پیرامون گناهان چشمی به اختصار سخن میگویم. خداوند چشم به انسان داده که یکی از شگفتی‌های آفرینش هست، یکی از معجزات آفرینش سیستم و فیزیک چشم هست. دارای یک ویژگی‌های خاص، کیفیت بسیار پیچیده که وقتی شیئی به هنگام نور در مقابلش قرار می‌گیرد منعکس می‌شود، عملیات فیزیکی در آن صورت می‌گیرد و با اعصاب به مغز منتقل می‌شود. این موهبت الهی که خداوند به انسان داده، انسان باید در طریقی استفاده کند که مسیر تعالی انسان باشد. اما اگر انسان آن را در مسیر گناه استفاده کند، هم ناشکری است و هم موجب سقوط انسان در باطلاق متعفن عذاب و ابتذال، و هم انسان در محیط زندگی دچار چالش‌های عجیب روحی و روانی قرار می‌گیرد. سه گناه چشمی من محضر مبارک شما عرض می‌کنم. یک، نگاه حرام، نگاه به نامحرم، نگاه به نوامیس مردم. اون چنان در متون فاخر دینی مثل قرآن و روایات در رابطه با این عمل سخن گفته شده به شدت که انسان متوجه می شود گویا گناه چشم در ردیف گناهان عظیم و کبائر است. قل للمؤمنین المؤمنین یغضوا من ابصارهم. ای رسول الله به مؤمنان، مردان مؤمن بگو چشمهایشان را فرو بندند از نافهم. اگر انسان نگاه به حرام کند، اون نگاه حرام مقدم است برای گناه بزرگتر، هم خود گناه است هم گناهی در پی دارد. برای زنان نیز همچنین هست، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. یا رسول الله به زنان مؤمن هم بگو که چشم از حرام فرو بندند. چشم وقتی محو گناه شد و در گناه ذوب شد، دل هم از طریق چشم ذوب در گناه می شود، دل هم آلوده می شود. و دل که آلوده شد انسان را به جایی می برد که آنجا جز شیطان و شیاطین، گناه و معصیت وجود ندارد. به همین خاطر هست گفتند از همین ابتدا انسان نگاهش رو کنترل کنه، نگاه به نامحرم نداشته باشه، چه نامحرم در محیطهای حقیقی، محیطهای اجتماعی، چه نامحرم در محیطهای مجازی، رسانه‌های تصویری. امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا می فرماین اللحظ راعد الفتن. یک لحظه نگاه کردن آغازیست برای دچار فتنه ها شدن. چه بسیار گناهان و جنایاتی که با یک نگاه آغاز شده. العیون مساعد الشیطان، چشمه ها دامه های شیطانن. و امام صادق علیه السلام فرموده اند النظر سهم من سهام ابلیس. این نگاه به نامحرم تیریست از تیرهای مسموم ابلیس. و کم نظرت اورثت حسرت طویلا، چه بسیار یک نگاه که اندوهای طولانی به بار نیاورده. گاهی یک نگاه انسان را چنان دچار سقوط شخصیتی می کند که سالهای سال باید پشیمان باشد. و اندوه این نگاه برای اون جز دریغ و ضربات جبران ناپذیر حقوقی، قضایی، اجتماعی و خانوادگی به بار می آورد. به همین خاطر بسیاری از بزرگان بودند وقتی نامحرم در مقابلشون قرار می گرفت چشمشون بسته می شد خود به خود. از پس اینان با دقت و مواظبت به خود سازی کرده بودند، این گونه شده بودند. چه داستانهایی که در این رابطه نیست که انسانهای مؤمن متدین که عمری عبادت خدا کرده بودند، با یک نگاه هر چه کشته بودند به باد دادند. دومین گناه چشمی نگاه تجسسی است، نگاه بد و منفی به دیگران داشتن، تجسس کردن، تفحص کردن، به قوم، خیش، محیط جامعه نگاه منفی داشتن، با نگاه بد دیگران را ارزیابی کردن، همه را بد دانستن، سوء ظن داشتن، این هم گناه است. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. خداوند میفرماید ای مؤمنان بپرهیزید از گمان بد به یک دیگر. بعضی از این گمانها خود گناه و موجب ازدیاد گناه و زایش گناه نیز میشود. ولا تجسسوا، در زندگی یک دیگر با نگاه منفی وارد نشوید، به هم اعتماد داشته باشید، نسبت به هم مهربان باشید، در فضای زندگی همدل باشید، بال هم باشید. ای مؤمنان بار هم مباشید، دست یک دیگر بگیرید، نه پاه بشکنید. نگاه بد، نگاه منفی به محیطهای اجتماعی، محیطهای خانوادگی، محیطهای اداری، این نگاه منفی به یک دیگر و گمان بد داشتن، این اسم هست و موجب گناه میشه. سومین گناه نگاهی و چشمی، نگاه بد و نگریستن به زندگی مادی دیگران هست. خانواده ایست، شخصی است، از جهت مادی متمول هست، دارای مکنت مالی است، امکانات مالی مناسبی دارد، انسان نگاه به زندگی او کند، حسادت بکند، مرتب اشکال کند او از کجا آورده است، چرا من ندارم او دارد، از کجا آورده، چگونه خرج میکنه، نعوذ بالله بگوید از راه حرام به دست آورده. این هم یک نگاه بد به زندگی مادی دیگران هست و خداوند فرموده است این کار هم ممنوع هست. زندگی مادی انسان در دنیا هرچه بیشتر شود انسان را به خود بیشتر درگیر میکند و از مسیر عبادت، مسیر خدمت به مردم، مسیر معنویت بیشتر دور میکند. زندگی مادی بالا بیشگانی که آن در خدمت انسان باشد، باید انسان در خدمت اون باشد. به همین خاطر خداوند در سوره زخرف این چنین گفته است: ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اگر مردم خوف این نبود که گمراه شوند، همگی گمراه شوند، این خوف نبود، ما به کفار خانه های می دادیم که سقف اونها از نقره باشد، خانه های بسیار مجلل و مرتفع که باید با پلکان های زرین از اون بالا روند. ولبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون، تختها خانه ها و اتاق های مجلل که در آن زندگی کنند، و زخرفا و زیورالات به اونها میدادیم به این کفار. اما خوف از اینه که مؤمنان ناراحت شدن بگن چرا خداوند به کفار این گونه داده، و تحلیلی نکنن که خداوند به آنها اینقدر ثروت دنیا داده است که غرق در دنیا شدن، دنیایی که لعب و لهو هست. خداوند گاهی انسان را به ثروت عذاب میکند، به کفار این چنین میکند. خداوند میفرماد اگر مؤمنان خوف نبود که ببرند از مسیر بندگی خدا، به کفار اینقدر پول میدادیم، امکانات میدادیم که غرق در این امکانات شوند و از مسیر خدا دور شوند. بعد میفرماید ای مؤمنان و این کل ذالک، تمامی این اموری که بیان شد، این ثروت ها لما متاع الحیات الدنیا، اینها کالای زودگذر دنیاست، چیزی که ارزش دارد والآخرت عند ربک للمتقین، آخرت هست، آخرت. و آخرت با چی به دست می آید؟ با بندگی خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا این ماه مبارک رمضان رو بر همه مبارک و خیر بگردان. خدایا قسمت میدم به مقربان درگاهت، گناهان ما را ببخش و بیامرز. خدایا قسمت میدهم به امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب در دنیا و آخرت، ما را با علی و اولاد علی محشور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، أئمة المسلمين علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وعلي بن الحسين سيد العابدين، ومحمد بن علي باقر علم النبيين، وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين، وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر التور، وعلي ابن موسى الرضا المرتضى، ومحمد ابن علي الجواد، وعلي ابن محمد الحادي، والحسن ابن علي الزكي العسكري، والحجة القائم المهدي. وجج الله على عباده وأمناءهم في بلاده، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله، فإنها مفتاح الفلاح وطريق النجاة. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری و طریق جلب عنایات الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. روز جمعه روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است. خداوند در بین مخلوقاتش انسان را گرامی داشته و تکریم کرده و تمام عالم وجود را به جهت خدمت به انسان مقدر، تقدیر و تنظیم کرده. لقد کرمنا بنی آدم، بی تردید ما بنی آدم انسان را تکریم کرده ایم. تمام نظام هستی برای انسان آفریده شده. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، تمام عالم وجود آسمان زمین برای انسان آفریده شده است. پیامبران، کتب آسمانی برای انسان ارسال شده اند. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس. اما در طول تاریخ خط تضییع حقوق بشر و پایمالی کرامت انسانی و جبهه انسانیت ستیزی با تمام شقاوت و جنایت در عرصه تاریخ وجود پیدا کرده و علیه انسانیت و مسیر تعالی انسانی اقدام کرده. حتی با نام حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر علیه بشریت اقدام کرده است. شما میبینید از همون ابتدا فرعون و فرعونیان در مقابل انبیا و خط دین مداری قرار گرفتن و الان نیز کشورهای استعمارگر با تمام شقاوت مقابل انسان و دین قرار گرفتند. به اسم حقوق بشر جنایتهای بی نظیر در طول تاریخ میکنند، با تهاجم سخت، تهاجم نرم علیه بشریت اقدام کردند. به اسم آزادی جنایت در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین اشغالی و سرزمین های اسلامی می کنند. در افریقا به اسم دفاع از مردم افریقا علیه مردم افریقا کودتاها می کنند. جهان در یک واژگونی مفاهیم قرار گرفته است. حقوق بشر کسانی از آن سخن میگویند که خود جنایتکارند، مثل امریکا. به کشورهایی که مدافع حقوق بشرند در فضاهای رسانه‌ای صهیونیستی به اسم مخالفین حقوق بشر معرفی میشوند. تنها راه حفظ حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی است. تدین هست، دین هست و همینک انقلاب شکومند اسلامی ما خورشید فروزان دفاع حقوق بشر هست و آنان میخواهند این خورشید را خاموش کنند، لکن این خورشید خاموش شدنی نیست. روز دوشنبه روز گرامی داشت مقام خبرنگار هست. خبرنگاری رسالتی بزرگ و مقدس هست. اطلاع رسانی سالم، تحلیل های دقیق و دانش بنیان موجب می شود فضا برای توسعه و پیشرفت فراهم شود. به همین خاطر خبرنگاران عزیز باید در عرصه اطلاع رسانی و ارزیابی به تحلیل‌ها با نگاهی الهی به این امر مهم بپردازند تا فضا برای توسعه و پیشرفت به تعالی جامعه مهیا شود. یاد و خاطره شهدای خبرنگار را نیز گرامی می‌داریم. روز چهارشنبه دهم رمضان سال روز وفات حضرت خدیجه کبرا هست، بانویی که در تاریخ انبیا بی نظیر بوده، همسری پاسا، فداکار، جان نثار در راه رسالت و رسول خدا چنان بودند که رسول خدا هرگاه نام این بزرگوار میشنیدند بعد از وفاتش آزرده میشدند و یاد او را گرامی میداشتند. خداوند به این بزرگ بانو فرزندی داد که کوثر آل محمد لقب گرفت. فرزندانش نسلش امامان معصوم گشت. اخیراً در مجلس شورای اسلامی در رأی‌گیری به رای وزرای پیشنهادی دولت سخنانی مطرح شد که به هیچ صورت مناسب نبود این سخنان از زبان نماینده‌ای مطرح شود. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی افتخار ایران اسلامی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نماد اقتدار انقلاب اسلامی است. در دفاع سخت نظامی، در دفاع پیچیده فرهنگی و در عرصه توسعه و پیشرفت همینک سپاه پاسداران پیشاهنگ در این امور هست و اگر گاهی از سپاه عزیز فردی برای وزارت تقاضا می شود آنان با نگاه ولایت مدارانه در صورت ضرورت جهت خدمت به نظام و ولایت و دولت فردی را معرفی میکنند و فرد معرفی شده را آزاد میگذارند که در فضای دولتی مشغول شود. به همین خاطر نگاه امام راحل این بود که اگر سپاه نبود مملکت نبود. نگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای این چنین است که سپاه ستون استوار و عمود خیمه استواری و بقاء نظام هست. نباید فرد این چنین سخنان نسنجیده با تحلیل های غیر برهانی سخن بگوید. بنده در متن این جریان بودم. به اصرار دولت از سپاه محترم پاسداران انقلاب اسلامی فردی که مورد نظر دولت بود سپاه این پیشنهاد را قبول کردند. بعد از 4 ماه برای خدمت به نظام، خدمت به انقلاب، نباید این موهبت سپاه در جهت خدمت به نظام دولت نادیده انگاشته شود. در آخر یک تذکری دارم به تمامی فضای استان در عرصه اقتصادی. استان ما یک استان بهره‌مند از مواهب الهی است، به ویژه در عرصه آبزیان. مردم غذای اونها از دریاست. باید مسئولان در عرصه سیر و صیادی با طراحی دانش بنیان بتوانن خدمات ویژه به صیادان دهند و امور سیر و آبزیان ارزان در خدمت مردم قرار گیرد. همینک مردم در ماه مبارک رمضان گرانتر از بسیاری از مناطق ایران ماهی و میگو خریداری میکنند. چرا باید در استان ما بوشهر که کنار دریاست مردم به ویژه قشر متوسط و فقیر نتوانند از آبزیان، از ماهی و میگو استفاده کنند به خاطر گرانی؟ عادت غذایی مردم و رسم غذایی مردم با آبزیان هست در اینجا. من از مسئولین تقاضا میکنم هم خدمات صیادی رو تکمیل بکنن و هم نظارت بر قیمت ها بکنن، نگذارن مردم پای سفرشان به جای غذا حسرت باشد. مردمان استان بوشهر نجیب، پاک، انقلابی، ولایت مدار در خط حمایت از نظام، این گونه متدین شایسته است مسئولین در این رابطه اقدامات ویژه کنند. نباید قیمت آبزیان در کنار ساحل بوشهر گرانتر از مناطق مرکزی ایران باشد. تکریم مردم، احترام مردم واجب است. مراعات آداب رسوم مردم و احترام به این آداب واجب است. بر تمامی مسئولین، نیروهای انتظامی تکریم کنن این مردم، احترام کنن این مردم. این مردم مردمان بی‌نظیر هستند. مردمانی هستند که به گفته مقام معظم رهبری امتحان داده هستند. مردمان استان بوشهر تاریخی به تابناکی آفتاب دارند. مسئولین، نیروهای انتظامی، ادارات، احترام کنید و خدمت تکریم کنید، تعظیم کنید در مقابل این مردم. این مردم مردمانی هستند که میراثداران علامه بلادی آ و رئیس علی آ هستند. تا کنون مردم استان بوشهر یک ذره برای این مملکت، برای این انقلاب مسئله درست نکردند، بلکه هرگاه مسئله بوده، هرگاه مشکلی بوده به ید این مردم رفع شده. قدر این مردم بدانید مسئولین، نیروی انتظامی، مسئولین، ادارات، احترام کنید، خدمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، وجود مبارکش را از جمیع بلیات ارزون سماع المسون محفوظ بدار. دعای خیر ایشون شامل حال ما، دعای ما در حق آقا اجابت بفرما. طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان. شهدا امام شهدا و شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا قسمت میدم به مقربان درگاهت حاجت حاجتمندان دوا بگردان. مکر استکبار به اشد وجه به خودشون برگردان. تشیع اهل بیت در دنیا و شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله المعصومین.